یعنی شما حداقل میشه به بیش از 10,000 سال قدمت در مورد نان اشاره کرد.
تا 30,000 سال هم آقای دکتر بعضی منابع رو دیدن.
دقیقا آنچه که تحت عنوان حالا نان به معنای واقعی امروز و نه لزومن یک خمیر پخته شده باشه که حالا این که فقط غلات رو بکوبند و بعد بذارن مثلا روی سنگی چیزی و خشک بشه، اگر این رو بخوایم قدمت حساب کنیم زمان بسیار طولانی خواهد بود. اما آنچه که به معنای واقعی نان شاید بشه تعریفش کرد، حداقل چند هزار سال قدمت داره این موضوع و این طعم خوشایند نان در تمام دنیا و در تمام مکاتب براش یه حالت تقدس ایجاد کرده. یعنی خیلی از مکاتب حالا مذهبی یا بشری، انسانی یا الهی برای نان یه حالت خاص و یک قداست خاص داشتن که خب حالا تو کشور خود ما هم همواره این موضوع وجود داشته. برابر این مقدار مصرف نان تو کشورهای مختلف خیلی متفاوته، ولی همه جا جزء فرآورده‌های غذایی که خیلی اهمیت داره. شاید مثلا کشورهای مثل ژاپن رو بشه به عنوان یکی از مثال‌های کشورهای حساب کرد که مقدار مصرف بسیار کم نان دارن، شاید مثلا سرانه 10 کیلوگرم در سال. اما در مورد کشور ما نه، این عدد و کلا خاورمیانه به خاطر نوع رژیم تغذیه‌ایمون مصرف بالایی از نان داریم. ما تا دهه مثلا 1300 تا دهه 80 شمسی یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای دنیا بودیم با سرانه مثلا حدود 160 کیلوگرم در سال، که خب خوشبختانه با اصلاح الگوی مصرف، با بهبود شرایط فرهنگی مردم، شناختن خیلی از مسائل و درک بهتر و البته تعدیل قیمت نان، جمع اینا با هم دیگه الان یه چیزی حدود مصرف ماست.
بله.
در سال وقتی میگن سرانه، به ازای هر نفر در طول یک سال. از این نظر تقریبا مثلا ترکیه شرایطی مثل ما داره، میخوام بگم یعنی خاورمیانه اصولا همینه. یعنی ما رژیم غذایی ما در خاورمیانه و در آسیا مثلا حتی خاور دور بنگلادش مثلا از ما هم مقدار مصرفش بالاتره. ما نوع رژیم غذاییمون رژیم غذایی که نان رو خیلی دوست می‌داریم، یعنی برخلاف مثلا اروپایی ها یا امریکایی ها که نوع رژیم غذاییشون بیشتر به سمت پروتئین میل میکنه و کمتر کربوهیدرات، ما نه، ما اینور نوع رژیم غذاییمونه. خب این باعث شد که این نیاز احساس بشه که همین موضوع که حالا داره به صورت سنتی و طی صده ها و شاید هزاران سال داره تولید میشه بیاد و به صورت صنعتی در بیاد. وقتی داریم راجع به نان صنعتی صحبت میکنیم، باید بدونیم داریم راجع به فراورده ای صحبت میکنیم که قراره اولا در حجم زیاد، این زیاد البته تعریف داره، حالا میتونه کارخونه ای زیادش چندین تن در روز باشه، میتونه چند صد کیلوگرم در روز باشه، اما در حجم زیاد و بدون دخالت دست. یعنی اگه بخوایم تعریف بکنیم نان صنعتی رو، نانی که داره در حجم زیاد تولید میشه و بدون دخالت دست توسط ماشینالات، توسط خط تولید، این میشه نان صنعتی. طبیعیه که وقتی این تعریف رو به عنوان نان صنعتی پذیرفتیم، اون موقع مثلا قضیه نان ماشینی جدا میشه از این قضیه. نونهایی که از داخل یک سیستم تونلی خمیر آماده میشه، ریخته میشه، میاد روی یک سیستم فری که به صورت تونلیه و کات میشه، معمولا مثلا در مورد نون لواش، این دیگه جزء دسته نونهای صنعتی نیست. این شاید در خوشبینانه ترین حالت مثلا یه نون نیمه صنعتی باشه. وقتی ما داریم از نون صنعتی صحبت میکنیم، یا مثلا نونهای فانتزی و کار نمیدونم باگت و نونهایی که اینجوری تولید میشن، نه، اینها هم سیستم صنعتی به معنای واقعی کلمه نیستن، چون کاملا کار داره با دست انجام میشه. بنابراین با این تعریف ما نونه صنعتی گفته میشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. جناب دکتر مسعود هماپور اینجا حضور دارن. آقای دکتر هماپور عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و دکترای صنایع غذایی دارن. امروز راجع به نانهای صنعتی داریم صحبت میکنیم. خواهش میکنم شما هم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. دو مسیر ارتباطی در اختیار شما هست. شماره تلفن ما 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه هم 3102. اگر سوالی راجع به نانهای صنعتی دارید، از ویژگی های نانها میخواید بدونید، اینکه چطور نانها رو باید نگهداری کرد، احیانا اگر حالا معایبی دارن که آقای دکتر هماپور ازشون خواهش میکنم که راجع به موادن برامون صحبت کنن، خواهش میکنم سوالاتتون رو بپرسیم. ما تا ساعت 9 صبح در خدمت شما بزرگواران هستیم. اینجا رادیو سلامت پاسخ کن.
با سلام، لطفا بفرمایید که آیا نانهای صنعتی هم مانند نانهای سنتی دارای جوشی شیرین هستند یا نه، و نوع آرد و نحوه پخت نانهای صنعتی سنتی تفاوت داره، و اینکه کدوم مغذی تر هستند، و در رابطه با میزان نمکی که به خمیر نانهای صنعتی میزنن با میزان نمکی که در خمیر نانهای سنتی میزن تفاوت داره؟ با تشکر.
ما های سنگک سبوسدار استفاده میکنیم، بعد تافتون و بربری. نان صنعتی رو استفاده نمی کنیم. از در شنیدم اخیرا بهداشتشون خیلی سیاهش رعایت میشه. از کارشان سرم خواستم خواهش کنم، سرین بالای 70 سال هستیم، آیا اشکالی داره ما از این نان استفاده میکنیم؟ از به صورت بهداشتی هم خودمون تو خونه نگهداری میکنیم و استفاده میکنیم.
آقای دکتر هماپور در خدمتتون هستم. تلفن اول بخشی از در واقع سرفصل‌های خودمون هست، مطالبی که دوستان مطرح کردن در خدمتتون آقای دکتر. هم بحث جوش شیرینی رو مطرح کردن، هم نمک رو گفتن، هم اینکه کدوم یکی از نان‌ها در واقع نان صنعتی یا سنتی کدوم یکی ارزش غذایی بیشتری دارن، و نوع آرد و نحوه پخت. اصلا میخواییم الان تو این لحظه راجع به تفاوت این اونها صحبت کنیم.
بله خواهش میکنم. بله در واقع این سوال این شنونده بزرگوارمون در واقع همه ویژگی های نانهای صنعتی رو به گونه ایشون سوال فرمودن. ببینید اگه ما میخواییم حالا تفاوت های نان صنعتی و سنتی رو بررسی بکنیم، اینا رو میشه تو چند تا حوزه قرارشون داد. بنابراین مثلا بحثای مصرف انرژی، بحثای تغذیه‌ای، عرض‌شود بحثای بهداشتی، اینا بحثای ماندگاری، اینا هر کدوم تقسیم بندی های متفاوتی هن که میتونه از تفاوت های نان صنعتی با سنتی صحبت کنه و بحث بشه، که حالا اگر صلاح دونستید تو هر کدومش میتونیم صحبت بکنیم. اما الان متوجه به سوال مشخص فرمودن که آردشون، بله آرد نان های صنعتی با نان سنتی تفاوت میکنه. از این نظر تفاوت میکنه که ما وقتی داریم در مورد نانهای صنعتی صحبت میکنیم، عموما نان حجیم هستن. ببینید از نظر تقسیم بندی کلن نانها یا مسطحند، مثل عموم نانهایی که ما در ایران داریم و در منطقه خاورمیانه اصولن، مثل نان لواش، مثل نان تافتون، یا نونها نیمه حجیمند، مثل نون بربری.
بله.
یا نون حجیمه، مثل نونهای صنعتی، نون باگت. حالا باگت رو عرض کردم نون صنعتی نیست، ولی تو طبقه بندی نانهای حجیم یا مسطح نون حجیم حساب میشه. خب وقتی ما داریم از نون صنعتی صحبت میکنیم، امروزه صنعت فهمیده که باید نون مسطح هم تولید بکنه بنا به دلایلی. اما عموما وقتی صحبت از نان صنعتی میشه، داریم از نان حجیم صحبت میکنیم. خب نان برای اینکه حجم پیدا کنه نیاز به این داره که درصد پروتئین با بالاتری داشته باشه، اصطلاحاً میگن گلوتن بالاتری داشته باشه. بنابراین وقتی ما میخوایم از نان، وقتی میخوایم نان صنعتی حجیم تولید بکنیم، آرد با گلوتن بالاتر لازم داریم، یعنی آرد قوی تر اصطلاحاً لازم داریم. ولی برعکس وقتی داریم از نونهای مسطح تولید میکنیم خیلی توفیری نمیکنه و شما میتونید از نانهای، از آردهای ضعیف تر که درصد گلوتن پایین تری دارن استفاده بکنید. خب برای این یکی موضوع آردهاست که بله. اینجا تفاوت میکنه. خب طبیعیه که گندمهای ایرانی یه مقدار گلوتن ضعیفتری دارند، بنابراین کارخانه ها مجبور هستند که این آردها رو با هم تلفیق کنند و ترکیب کنند تا به اون درصد گلوتنی که میخوان برسن، به اضافه افزودن بهبود دهنده ها. مثلا در صنعت مشخصا گلوتن اضافه میشه به آرد برای تولید نان صنعتی، یا مثلا فرض فرمایید که بهبود دهنده های اضافه میشن، اینها میان اون ویژگی حجم دهندگی رو به نان صنعتی میدن. بنابراین از نظر این که فرمودن آیا آردشون متفاوته یا نه، بله متفاوته. این یک. یه موضوع دیگه در مورد نمک فرمودن. ببینید مطابق دستورالعملی که وزارت بهداشت صادر کرده، مقدار نمکی که باید در نانها تولید بشه اومده به 1% محدود شده. این در مورد نانهای سنتی هم هست. موضوعی که وجود داره اینه که در مورد نانهای سنتی که البته خوشبختانه الان نانواهای ما دارن این رو عموماً رعایت میکنن،
بله.
اما در مورد نانهای صنعتی کنترلش به سهولت نان سنتی میخواستم بگم در مورد نانهای سنتی کنترلش به سهولت نانهای صنعتی نیست واقعیتش، که آیا واقعا تک تک نانواهایی که وجود دارن دارن این درصد نمک رو کنترل میکنن و محافظت میکنن. البته سازمانهای ناظر دارن کنترل میکنن و بررسی میکنن، اما طبیعتا کنترلش در صنعت آسون تره. برای این شما در صنعت میتونید با خیال راحت تری بدونید که این نونی که دارید میخورید درصد نمک بالاتر از 1% رو که وزارت بهداشت تعیین کرده به عنوان حد مجاز نمک استفاده نمیکنه، چون واقعا سازمانهای ناظر به شدت دارن کنترلشون میکنن. در مورد جوش شیرین فرمودن. ببینید اولا این نکته رو بگم که در مورد نانوایی های سنتی هم خوشبختانه الان دیگه مثل مثلا دهه 80 انقدر ما نگرانی موضوع جوش شیرین رو نداریم. این قسمت اولش.
بله.
به هر حال کارهایی که وزارت بهداشت کرده و کنترل هایی که انجام داده این موضوع رو واقعا در نانوایی های سنتی هم تعدیل شده مصرفش، اما در سیستم های صنعتی اصولا نیازی به استفاده از خود جوش شیرین وجود نداره. اونجا بهبود دهنده هایی وجود داره که اینها مثلا از ترکیباتی وجود دارن که جوش شیرین حتی میتونه جزی از فرمولاسیونشون باشه و اینو به صورت یک فرمول، به صورت یک پکیج در اومده و اینها حجیم میکنن. ضمن این که اصولا چرا نیاز هست که از جوش شیرین استفاده بشه؟ به خاطر اینکه بعضی وقتها زمان تخمیر کوتاه میشه. وقتی تخمیر کوتاه میشه ما احتیاج داریم از یه چیزی استفاده بکنیم که بیاد گاز تولید بکنه و اصطلاحاً ور بیاد خمیر. ولی در سیستم های صنعتی این زمان کنترل زمان تخمیر به اضافه اینکه اصولاً هم تخمیر میانی دارن و هم تخمیر نهایی دارن، این کنترل زمان تخمیر خیلی دقیق انجام میشه. برای این اصولاً خیلی نیازی به اینکه بخوان از جوش شیرین استفاده بکنن ندارن سیستم های صنعتی.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. کدومی که مقضی تره این رو میشه گفت در واقع به صراحت، یا اینکه باز بستگی داره به
من؟ اگر اجازه بدید عزیز شنونده دیگری در مورد اون قضیه نان سبوس و سنگک،
بله.
اینم چون در رابطه تغذیه است من اینو بگم، در رابطه مغذی بودن که بعد، بله. در دلش این فرمایش شما رو هم جواب بدم.
خواهش میکنم.
ببینید یه نکته ای که باید خیلی خیلی مراقبش باشیم اینه که الان سبوس فراورده‌ای هستش که از آسیابانی به جا میمونه. یعنی ما در آسیابانی مغز گندم رو جدا میکنیم، اینو به صورت آرد در میاریم و قسمت‌های بیرونی گندم تحت عنوان سبوس میشن. از نظر تغذیه‌ای سبوس بسیار بسیار خوبه. مقدار خیلی زیادی از املاح گندم داخل سبوس هستند، ویتامین‌های خانواده B داخل سبوس هستند. این درست، اما خواهش میکنم به یه نکته توجه بکنن عزیزان، و اونم اینه که وقتی ما داریم میگیم نان سبوسدار، اون چیزی نیست که الان توی نونوایی ها استفاده میشه. تو نونوایی ها خمیر آرد سفید، حتی نونوایی سنگک، خمیر آرد سفید تخمیر میشه. این خمیر رو میارن روی اون پارو پهن میکنن، بعد از اون گونی سبوس که کنارشونه یه مشت میریزن روش و اینو اصطلاحاً تحت عنوان یک آپشن مطرح میکنن.
بله،
این بدترین نوع مصرف سبوسه. بنابراین باید حواسمون باشه وقتی داریم از نان سبوسدار صحبت میکنیم، نانی هستش که سبوس داخل خمیر فرایند تخمیر رو طی کرده و همراه با خمیر تخمیر شده، و این حالتی که سبوس رو بدون تخمیر روی نون بریزیم واقعا از تغذیه‌ای کاملا مضر خواهد بود.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر هماپور. دوستان ممنون هستم که پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید. ما از گروه تغذیه و سلامت در خدمتتون هستیم. راجع به نانهای صنعتی داریم امروز صحبت میکنیم. شما هم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن 2265-2876 و سامان پیام کوتاه 30102 دو مسیر ارتباطی است. اما بریم سراغ یه بخشی که خانم بی‌تقصیر عزیز برامون آماده کردن، بخشی که راجع به تقویت سیستم ایمنی در کووید 19 هست و میتونیم صحبت خانم دکتر اسرا تاجیک رو بشنویم. اما اجازه من یه مقدمه بگم و اون هم این هست که شما بزرگواران هم در جریانید که سویه اومیکرون یا گونه اومیکرون به سرعت در حال گسترش هست و بار مراجعات به مراکز درمانی افزایش پیدا کرده. این به این معنی هست که ما در روزهای آتی، در احتمالاً در ماه آتی، بستری های بیشتری خواهیم داشت و اونجا که در پیک های قبلی تجربه کردیم ممکنه خدای نکر اتفاق بیفته. خواهش میکنم که همچنان اصول بهداشتی رعایت بفرمایید، ماسکتون رو استفاده کنید، فاصله گذاری های اجتماعی و حتما واکسن دوز سوم یا بوستر رو تزریق کنید. بریم این بخش رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
با پیروی از رژیم غذایی سالم باید سیستم ایمنی بدن خودمون رو تقویت بکنیم. برنامه غذایی روزانه باید متنوع باشه و از همه گروه‌های غذایی شامل نان و غلات، لبنیات، گوشت‌ها، میوه و سبزی‌ها در حد متعادل استفاده کرد تا نیاز بدن به کربوهیدرات، پروتئین، چربی، ویتامین و املاح تأمین بشه. دکتر اسرا تاجیک، دکترای تخصصی علوم تغذیه.
در رابطه با هم پیشگیری از کرونا و همین که افرادی که درگیر کرونا هستن، دو تا پروتکل جدا از هم وجود داره در رابطه با علم تغذیه. برای پیشگیری از کرونا یکی از کارهایی که باید حتما انجام بشه این که از اول ما باید بدونیم که سیستم ایمنی رو بهبود بدیم. در این رابطه هم باید از همه گروه‌های غذایی بر طبق هرم غذایی که احتمالاً شدتش رو اکثر شنوندگان عزیزمون در جریان هستن میدونن که از همه گروه های غذایی استفاده بشه، مثل نشاسته ها، میوه و سبزی، لبنیات، گوشت ها، آجیل و مقدار خیلی کم از مواد شیرین و مواد چرب. و یک مورد دیگه این که سیستم ایمنی رو ما میتونیم تقویت کنیم ورزش هست که حتما باید به فعالیت بدنی روزانه اهمیت بدیم تا سیستم ایمنی ما تقویت بشه.
برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، مصرف روزانه حداقل 3 واحد از گروه سبزی ها و 2 واحد از گروه میوه ها بسیار ضروریه. مواد غذایی مانند هویج، کدو، حلوایی، سبزی‌های سبز تیره از منابع خوب ویتامین آ هستند که که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنند.
در رابطه با گروه های غذایی، بیشترین اهمیت رو برای تقویت سیستم ایمنی گروه میوه ها و سبزی ها و گروهی که چربی های خوب و چربی های مفید رو دارن، مثل گروه مغز ها یا آجیل ها که البته خام باشه. اگر که ما سعی کنیم چه برای جلوگیری و چه برای درمان از منابع ویتامین آ بیشتر استفاده بکنیم، کمک خیلی خوبی به خودمون کردیم که یا دچار نشیم و یا اگر که دچار این ویروس شدیم بدن بتونه خیلی سریع مقابله بکنه. منابع ویتامین آ رو بخوایم اسم ببریم، مثل اسفناج، هویج، کدو حلوایی و برگ های سبز تیره پهن، مثل برگ های تیره تر کاهو که معمولاً مورد دلخواه افراد نیست، یعنی افراد دوست دارن که اون برگ‌های ظریف‌تر و اون وسط رو استفاده بکنن که میتونه ویتامین آ کمتری داشته باشه.
در این دوران کرونایی همچنان در کنار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بهترین گزینه رعایت نکات تغذیه‌ایه. کاش در این فصل سرد سال با تغذیه مناسب بتونیم سیستم ایمنی بدن خودمون رو تقویت بکنیم.
متشکرم از همراهیتون آقای دکتر هماپور. در خدمتتون هستم. گویا تلفن هم داریم، میتونین تلفن ها رو بشنویم؟ بله، بریم تلفن ها بشنویم.
جوش شیرین مصرفش ممنوعه. خب این بیکینگ پود هم یه قسمتی از بیکینگ پود شامل جوش شیرین میشه. آیا اینایی که تو نونای صنعتی زده میشه و حاوی بیکینگ پودر اینا نمیتونه مضر باشه برای بدن؟ روز خوبی داشته باشی. ممنون از برنامه بسیار عالیتون.
ببخشید، این نونهای بسوندی سبوسدار مثل نون سنگک خاصیت دارن یا فرق میکنه؟
من همیشه از نان صنعتی استفاده میکنم، همون توست رو، و نانی میگرفتم که سبوس داشته باشه، چارغله باشه. فرد زیرصلاحی که از همین کانال سلامت صحبت میکردن گفتن که این نانهایی که سبوس داره و همین نان صنعتی، به خاطر اینکه خوشمزه بشه به اون روغن و شکر اضافه میکنن. از اون به بعد حقیقت اینه که من نان سبوسدار رو دیگه نمیگیرم، چون نمیخوام شکر و روغن بخورم، و نان صنعتی میگیرم بدون سبوس. میخواستم آقای دکتر نظرشون رو بفرمایید. متشکرم.
من گرفته بودم، خیلی مارک معروفی هم هست، بعد یک لایه مثل برق لاک رو این نان بود که من اول فکر کردم این خیسه، بعد که در آوردم دیدم نه. وقتی پرسیدم از اون طرفی که به من داده، گفت اینا رو وقتی پخته میشه چون گرمه روی هم فشار میدن، میذارن با بست این تلقی که توش میذارن رو اون منعکس میشه. خب این سرطان‌زا میشه. خواستم ببینم چرا این کاری میکنن. خیلی ممنون میشم. خدا.
بله آقای دکتر هماپور در خدمتون هستم. بازم بحث جوش شیرین و بیکینگ بود رو اینها رو مطرح کردم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من تو جواب قبلی هم عرض کردم، ببینید آنچه تحت عنوان بیکینگ پودر یا پودر پخت داره مصرف میشه و در همه دنیا هم مصرف میشه و یکی از افزودنی های مجاز هستش، بله همونطوری که درست فرمودن، تو فرمولاسیونش سدیم بیکربنات که در اصطلاح بهش جوش شیرین گفته میشه هم وجود داره. اما تفاوتش چیه؟ تفاوتش در وجود داشتن جوش شیرین نیست، اون هست. نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی ما داریم از بیکینگ پودر استفاده میکنیم، یک نسبت تعدیل شده ای از یک ماده قلیایی یعنی سدیم بیکربنات یعنی جوش شیرین و اسیدی که همراه با اون مصرف میشه و یه فیلر، یه پرکننده مثل نشاسته ذرت، ترکیب اینا با هم دیگه میشه جوش شیرین، میشه پودر پخت، یعنی ترکیب جوش شیرین به علاوه یک اسید به علاوه پودر نشاسته به عنوان پر کننده. بنابراین اثر مضری نداره، چون مقدار مصرفش هم درصدش توی اون فرمولاسیون پودر پخت کنترل شده است و هم بعد مقدار مصرف پودر پخت کنترل شده است. وقتی ما داریم در مورد نگرانی در مورد جوش شیرین داریم، نگرانی از مصرف تنهای جوش شیرین اون هم در دوز بالاست. این از این نکته. در مورد نان سبوسدار باز هم عرض کردم، آنچه که در سیستم های صنعتی تولید میشه، وقتی ما داریم از نان سبوسدار صحبت میکنیم، اونجا سبوس همراه آرد با هم دوره تخمیر رو طی کردند، بنابراین این نان از نظر تغذیه بسیار بسیار چیز مفیدیه. حالا اگه بخوایم تشبیه بکنیم، مثل نانهای گذشته تاریخی خودمونن که آرد کامل رو میگرفتن، آرد کامل تخمیر میشد، بنابراین از ویژگی های مثبت این نان، از ویژگی های مثبت سبوس در نان سبوسدار استفاده میشه. در مورد نان توست، حالا چون بحث تغذیه‌ای رو سرکار هم فرمودید، دوستمون هم فرمودن، ببینید یه نکته رو من باید بگم. وقتی ما داریم در مورد کالری، چون به هر حال وقتی داریم بحث تغذیه‌ای میکنیم، یکی میزان کالری دریافتیه، یکی میزان ریزمغذی‌های دریافتیه. خب وقتی میخوایم در مورد کالری صحبت بکنیم، خیلی ساده میشه اینجوری فکر کرد که هر ماده غذایی که درصد رطوبتش کمتره کالری بیشتری تولید میکنه. در مورد نان ها هم همینه. یادمون باشه وقتی مثلا داریم در مورد نون فرزن بربری یا لواش صحبت میکنیم با درصد رطوبت بالاتر، اینا کالریشون خیلی متفاوته با، بذارید یه چیزی بگم که انتهای خط وایساده باشه، نون سوخاری. خب نون سوخاری عملا درصد رطوبتش به زیر 2-3% اومده رسیده، بنابراین مقدار کالری تولیدیش خیلی بالاست. یا مثلا بعد از نون سوخاری، مثلا نون سوخاری اگر اشتباه نکنم شاید حدود هر 100 گرمش حدود نزدیک 400 کیلو کالری انرژی تولید میکنه، ولی وقتی مثلا میایم رو نون توست، باز کالری تولیدی خیلی بالاست. چرا؟ چون رطوبت خیلی پایینه و همینطوری بیایم پایین‌تر. یعنی هرچی نون خشک‌تر باشه کالری تولیدیش به ازای جرم یکسان مصرفی، دارم عرض میکنم، کالری تولیدی بالاتری خواهد داشت. اما اینکه توی نونهای صنعتی، مثلا نون توست یا هر نون دیگری، مقداری روغن استفاده میشه و ممکنه مقداری شکر هم استفاده بشه، این مقدار به هیچ عنوان عددی نیست. البته انتخابه و این هم یکی از جذابیت های نون صنعتیه که فرد میتونه، به فرد امکان انتخاب میده. اما میخوام این عرض کنم که در منظور این شنونده بزرگوارمون، مثلا بحث کالری دریافتی یا مثلا بحث دیابتی باشه، مقدار شکری که به فراورده ها به نان صنعتی اضافه میشه انقدر ناچیزه که هیچ اثری تو این مورد نداره. یعنی هر اثری رو که این داره، نشاسته خود نان خیلی بیشتر از اون همون اثر رو خواهد داشت. اگه مثلا مراقب دیابتمون هستیم، بیشتر باید مراقب نشاسته خود نان باشیم. بله. اصولاً. یا در مورد مثلا بحث چاقی، این مقدار شکر که استفاده میشه در حدی هستش که فقط به عنوان خوراک مخمر عمل بکنه، یک، و یکی همین که تو واکنش های تحت عنوان واکنش های قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی شرکت بکنه و یه مقداری رنگ پوسته رو تغییر بده و جذاب ترش بکنه. بنابراین اون نانهای چند قله یا نان توستی که فرمودن مصرف میکردن انتخاب خوبی بوده و واقعا نباید تغییرش بده. حال نباید که سلیقه خودشونه، ولی به این دلیل تغییرش ندن، یعنی از این باید نگرانی توش نیست. در مورد اون موردی هم که فرمودن که حالا احتمالاً مثلا بسته‌بندی جوهر چاپ، شاید حالا اگه من درست متوجه شده باشم، جوهر چاپ روی نان افتاده، واقعیتش اینه که موضوع متداول و مرسومی نیست و حتما این رو، چون ابتداشم خودشون فرمودن که از برند معتبری بوده. ببینید به هر حال در تولید اتفاق ممکنه بیفته، من نمیتونم اینجا بشینم بگم حتما این اتفاق رخ نداده، اما حتما این مورد رو کاش با بخش شکایت مشتریان اون شرکت مطرح بکنند. شرکت ها واقعا بخش شکایت مشتریان پاسخ به صدای مشتری دارن و اینا رو گوش میکنن و شاید مثلا اون چاپی که خورده روی اون بسته‌بندی اشکال داشته باشه، شاید، البته خیلی بعید میدونم، ولی به هر حال این رو میتونن با خود اون شرکت مطرح بکنند و مطمئنن بازخورد خوبی هم خواهند دید از اون شرکت و جوابگو خواهند بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر هماپور. بریم سراغ پیمک.